بسم الله الرحمن الرحیم. فهیم اساساً به اون انسانی گفته می شود که قادر هست حقیقت امور رو و چرایی و چیستی امور مختلف رو متوجه بشه، به این معنا که حقیقت امور رو می فهمه نه ظاهر امور، یا به زبان دیگه باطن امور رو میفهمه نه ظاهر امور. ولی به حسب اون کجراه بودن مدرنیته و اسارتی که انسان ها در دست مدرنیته پیدا کردن در این عصر، این تعریف تبدیل شده به این که فهیم به کسی میگن که قادر اطلاعاتی رو حفظ کنه و بعد از حفظ اون اطلاعات اطلاعات رو بروز بده. یعنی شاید تاریخ ناپلئون بناپارت رو از حفظه، ولی قادر نیست از تاریخ عبرت بگیره. شاید کلی دیوان شعر رو حفظه، ولی قادر نیست لطیف، شاعرانه یا منعطف زندگی کنه. کلی از اقوال علمای اخلاق رو کذا رو حفظه، ولی خودش قادر نیست خلقش رو تغییر بده و تکامل ببخشه. تو مدرنیته به این نفر دوم که قادر نیست اینطور باشه میگن فهیم. ولی فهیم دقیقا برعکس اونه. فهیم به این نیست که حفظ است یا میداند. فهیم اون است که قادر است امورات زندگیش رو حقیقتش رو بفهمه. بهش میگن فهیم. پس فهیم اون انسانی هستش که در درجه اول امورات مورد نیازش رو در زندگی حقیقتش رو میفهمه و مشغول اونها میشه. حالا بعد به تناسب شاید تاریخ هم بفهمه، شاید چیز دیگه هم بفهمه. این فهیم رو اصطلاحاً بهش میگن عاقل. اون کسی که حفظ اطلاعات میکنه و شاید یه جایی هم بروز بده، اون رو بهش میگن اصطلاحاً عالم. عالم بودن بد نیست به شرط اینکه به شأن عاقل بودن برسه، یعنی از علم به فهم برسه. حالا این فرد فهیم و عاقل چگونه به این شأن رسیده؟ این گونه که پیرامون امور تعقل کرده نه تحفیز. هرچی خونده درش هرچی دیده درش تعقل کرده و به تدبیر رسیده، نه اینکه صرفا یه چیزی رو فهمیده و حفظ کرده. از این هم که بیان جلوتر، این از طریق تعقل شده اینطور فهیم و عاقل، یه مدتی که این مسیر رو پیش بره و تکامل پیدا کنه، حقیقت امور رو بفهمه، یه مدتی این مسیر رو پیش بره به یک مقام میرسه که دیگه بالاتر از فهم حقیقت امور هست. خود حقیقت رو میفهمه. خود حقیقت یعنی الله تعالی، یعنی ذات ذوالجلال تبارک و تعالی. یه بار دیگه بگم، وقتی انسان شروع میکنه امور رو فهم میکنه، حقیقت امور رو فهم میکنه، کم کم تکامل پیدا میکنه، دیگه صرفا حقیقت امور رو نمیفهمه. مثل اینکه اول میفهمه زندگی حقیقتش چیه، چرا زندگی باید کرد، زندگی حقه چطوره. یه مدت که این مسیر اومد تکامل پیدا میکنه، حالا میفهمه خود حقیقت چیه، که خود حقیقت یعنی حق تعالی. اون وقت که خود حقیقت رو فهمید، اینجا هم دوباره وقتی مسیر رو پی بگیره و پیش بره، به این شأن میرسه که متوجه میشه حتی این عقلی که من دارم و باهاش حقیقت و امور رو فهمیدم، بعد حقیقت رو فهمیدم، اونجا پی میبره که حتی این عقل که در اوجش اون هست هم یک چیزی هست بالاتر از اون، و اون حق تعالی است و انوار ربوبی الله تعالی، جلوات غیبی الله تعالی. اصطلاح سادش و عامیانش همونی است که میگن توفیق، که او توفیق میدهد یک کسی تعقل کند. حالا چه کسی تعقل کند؟ اون کسی که خواسته تعقل کنه. او توفیق میدهد عقل به حقیقت پی ببره. چرا؟ چون این تعقل کرده تا الان. اینجا به بعد این فرد رو دیگه بهش نمیگن عاقل، دیگه بهش نمیگن فهیم، این فرد رو بهش میگن موحد یا مطیع. جناب ملای رومی در این بیانشون از زبان خرگوش دارن به شیر، میگن که خرگوش نماد انسان فهیم و عاقله و شیر نماد انسانی هستش که فقط دارایی داره، حالا اون جستشو که تعبیر کنیم، اموال دنیایی داره، جایگاه های دنیایی داره، اعتبارات دنیایی داره. خرگوش داره به شیر میگه که رسته به جایی که شیر هی میگه من بگو چرا تو اینطوری اینطوری. در ادامه جلسات قبل منحصر با جلسات قبل برنگرد، خرگوش داره بهش میگه میدونی من چرا اینجوری هم؟ جسم که از تو کوچکتره، جایگاه هم که از تو کوچکتره، من یه چیزی دارم که از تو بزرگتره، گرچه اون اندازه نداره، اونم عقله. عقل پس بالاتر است از علم، ولی غیب بالاتر است از عقب، یعنی خود الله تعالی. حالا بخونیم شیره. هم در بیان مکر خرگوش. در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکر را با خیشتن تقریر کرد. در شدن یعنی در رفتن، برای اینکه بیاد پیش شیر یه قدری طول داد. اون چیزهای و مکرها و فریبهایی هم که میخواست برای شیر بده و اینها رو مرور کرد، تقریر کرد یعنی مرور کرد. در ره آمد بعد تأخیر دراز، تا به گوش شیر گوید یک دراز. اومد پیش شیر بعد یه تأخیر طولانی، یکی دو تا از اون مکرهاشو به شیر گفت. مکر معنای خوبه قضیه، یعنی همان باهوشی که داشت. چی گفت؟ تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. آقای شیر اگر تو بدونی سودا اینجا به معنی وجوده، وقتی عقل وجود پیدا میکنه در همه موجوده، بالفعل بشه میشه وجود. وقتی عقل وجود پیدا کنه تو نمیدونی چه عوالمی برای انسان گشایش پیدا میکنه، و تو نمیدونی این دریای عقل به قدری وسیعه که درش همه چی پیدا میشه. در اعماقش در و گوهره، در اوساطش شونات دیگه است، در سطح شونات دیگه است. این دریای عقل. صورت ما اندر این بحر عذاب، می دود چون کاسه ها بر روی آب. عذاب جمع عذب یعنی شیرین و گوارا. جای نکته ای داره که خیلی هم شیرینه، میگن این آب دریا رو ببینید روش یه کاسه هایی که خالیان حرکت میکنن، یه کاسه هایی که تو خشکیه هیچ، یعنی اون جهل، یه کاسه هایی روی آبن و آب اینها رو تکون میده. صورت ما اندر این بحر عذاب، میدود چون کاسه ها بر روی آب. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. حالا اون کاسه هایی که روی آب حرکت میکنن که بهتر از این است که تو خشکیه، ولی احتمال این هست که باد برشون داره، احتمال هست که بخورن جایی بشکنن، یه وقت پر میشن. این که پر میشن دیگه غرق در دریا میشن و هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه. کاسه روی آب آغاز عقله، تعقل که زیاد میشه، تعقل که زیاد میشه این کاسه ها میرن تو بطن دریا، اصطلاحاً استقراق پیدا میکنن یا فنا پیدا، فنا فلا که همون که گفتیم غیب بر اون عقل جلوه میکنه. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. دیگه بهش میگن موحد. عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج و از صورت ما موج و یا از وی نمی. میگه حالا دیگه اون کاسه ها غرق دریا شد، کسی دیگه اون کاسه ها رو نمیبینه، موج رو میبینه، در صورتی که اون کاسه ها هم تو دریاست. عقلی که پنهان است اون عقل مد نظره، هر چه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بر دور اندازدش. یعنی حالا الله تعالی انسانی رو که به این شأن نرسه و در باطن راه پیدا نکنه، باطن همون دریاست، مثل این مثالی که میزنه اینو پس میزنه، مثل اینکه این کاسه اگر یه مدتی فرصت داره که از روی آب بره توی آب و ولی اگر نره توی آب، خود این دریا با امواجشون کاسه ها رو پرت میکنه یا پرت نمیکنه؟ تایشون چی میگه؟ آه نمیخواد. یعنی اینکه باید اول انسان جهلش به علم برسه، علمش به عقل برسه، عقلش به غیب برسه، نباید متوقف بشه. عقلش چگونه به غیب میرسه؟ تعقل کنه پیرامون حقیقت امور. حقیقت امور هرچه صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بهر دور اندازدش. تا حالا میگه این کاسه هر چقدر خوشگل باشه و زیبا باشه و خط و خطوط داشته باشه، هرچی صورتش رو وسیله کنه، صورت که وسیله نیست که تعقل وسیله. تا مثال میزنه، تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز. همونطور که تیرانداز رو نمیبینه، از مثال دوم میخوام برم، تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. همونطور که تیرانداز رو نمیبینه و دور میشه ازش، این کسی هم که به باطن نرفته از باطن بیخبر میشه، همینجوری دور میشه. مثال اینو میزنه که رازی که از دل رفت بیرون دیگه جاش تو دل نیست. کسی هم که از باطن عالم رفت به ظاهر عالم و دور شد، دیگه کنه باطن نیست، باطن هست، اون دور شده. تیرانداز هست، تیر دور شده. اسب خود را، حالا اینجا مثال میزنه که این ساده بشه، اسب خود را یاوه داند و ستیز، یاوه یعنی گم شده، میدواند اسب خود را، اسب خود در راه تیز. میگه مثل کسی که غرق وهم شده، انقدر به خودش توجه نکرده، به بیرون توجه کرده، سوار اسبشه، بعد گمان میکنه اسبش گم شده، به تندی و تیزی سواره بر همون اسب داره میدوه، ازش میپرسن کجا، میگه اسبم گم شد. اسب خود را یاوه داند آن جواد، وسب خود او را کشان کرده چوا. جواد یعنی اون جامعه، یه سواره بر اسبشه ولی مثل باد داره دنبال اسبش میگرده. در فغان و جستجو آن خیر سر، هر طرف پرسان و جویان در بدر. کان که دزدی دست به ما را کو و کیست، این که زین ران توست، این که زیر ران توست، ای خواجه چیست؟ گد هی میره این که اسب من نیدی. یه کسی میاد میگه که اینی که سواره شدی پس چه، این اسبت، دقت کن اسب خود. آرین اسب است لیک این اسب کو، با خدا ای شه سوار اسب جو. همین اسبی که تو دنبالش میگردی، همین اسبی که سوار شدی، همون اسبی که دنبالش میگردی، ولی چون تو خودت رو فراموش کردی، خودت عقلته، وهمت اومده جای عقلت رو گرفته، لذا حقیقت امور رو نمیدونی. غرض گرد اگر یه کسی تعقل نکنه و حقیقت امور رو نبینه، کم کم به یه جایی میرسه، حتی با اون چه که داره به دنبال اون چه که نداره میگرد، در صورتی که باید اون چه که داره رو توجه کنه. مثل اینکه این اسب رو داره، دنبال اسبی که داره میگرده، محال برسه دیگه. بگرد اگه این عاقل نباشه این مسیر رو میره. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. یعنی این جان هم مسئلش مسئله همون مرکبه، باطن مسئلش اینقدر هست و این اینقدر عادت کرده روی اسب بشینه که همون کنه اسبش نیست. مثل چی؟ مثل مشکی که پر آبه ولی دهانش خشکه. این دهانه مشک خشکه دلیل نمیشه که باطنش به شکمش آب نیست، باید این آب بیاد اون دهانه رو هم تر کنه. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، یعنی سرخ یک نوعی از رنگی سرخ، تا نبینی پیش از این سه نور را. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها رو پوش تو. میگه ما اول رنگ رو میبینیم یا اول نور رو میبینیم؟ ما اول نور رو میبینیم، با نور رنگ رو میبینیم، دقت کنیم. سرخ و سبز و سفید و سیاه رو که ما میبینیم، اگه نور نباشه اونا رو نمیبینیم، ولی انقدر نور هست یادمون میره که با نور رنگ رو میبینیم، دقت میکنیم خود رنگ رو میبینیم. خب لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها رو پوش. ولی چون حقیقت این امر رو نمیدونیم، گمان میکنیم ما رنگ رو میبینیم، تا وقتی که روشنایی بره، روشنایی بره، رنگ سر جاش، رنگ این مبل سر جاش، رنگ اون دیوار سر جاش. چرا ما نمیبینیم؟ چون نور نیست. حقیقت امور رو اگه بفهمیم اینطور: چون که شب آن رنگ ها مستور بود، پس بدیدی دیده رنگ از نور بود. ما اول نور می‌بینیم، نیست دیده رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. یه حالا اون امور، حقیقت امور هم ما فقط میتونیم با نور عقل ببینیم. ما رنگ های بیرونی رو با این روشنایی میبینیم، باطن امور هم با یه نوری باید ببینیم. اون نور، نور عقله، به خصوص چی؟ همچون رنگ خیال اندرون. اون امورات باطنی خودمون رو باید با رنگ، با نور عقل ببینیم. متوجه میشیم؟ این برون از آفتاب و از سها، و اندرون از عکس انوار اولا. این نور بیرون از آفتاب و از سها هم اسم ستاره ای هست که بسیار پنهانه و دوردست سابق قدما برای اینکه میزان قدرت چشم رو تست کنن از طریق اون ستاره تست میکنن. خیلی پنهانه، سختی میشه اونو دید. یه حالا این نوری که هست روی ستاره ها و روی امورات مادی از خورشیده. خورشید نباشه اونا هستن ولی کندن، یعنی ما نمیتونیم ببینیم. عقل هم نباشه ما نمیتونیم حقیقت امور رو ببینیم. خب این دومی مرحله. حالا سومی بعد عقل رو میخواد بگه: نور، نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دل ها حاصل است. این نوری که ما با چشم میبینیم قبلش نور عقله. حالا خود نور عقل از کجاست؟ باز نور، نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. پس ما ظاهر امور رو با نور چشم میبینیم، باطن امور رو با نور عقل میبینیم. خود عقل از کجا نور آورده؟ از نور خدا. لذا اونهایی که از یه حدی به بیشتر، از یه حدی به بعد تعقل نکنن پریشان میشن. یه عده دیگه از یه حدی بعد تعقلشون رو به اطاعت و بندگی نرسونن، اونها هم پریشان میشن. یه عده سومی که اینا از حس به عقل رسیدن و از عقل به عبودیت و اطاعت رسیدن، اینا نه خوفی دارن نه حزنی، چون دیگه مستغرق شدن در اون دریای اولا و دریای انوار غیبی. تا همینجا بس باشه.